بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 205 تاریخ 7/3/1403 جلسه 123. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب رسیدیم به وجه سوم از وجوهی که برای این که تهجیر موجب اولویت است به اونها استدلال شده. وجه اول اجماع بود، وجه دوم روایات بود. از روایات ما روایت اول رو نپذیرفتیم، روایت سوم هم دلالتش رو نپذیرفتیم. روایت دوم دلالتش خوب بود، ولی خب سند نداشت، نبوی سند نداره. حال مثلیم به وجه سوم. وجه سوم یه وجهیست که خیلی بسیطه. اینطور گفته است که وقتی شما قبول کردید که احیاء موجب ملکیته، شروع در احیاء هم موجب اولویت و احقیته. آخه شما قبول کردید دیگه، میگید اگر کسی ارضی رو احیاء کرد، با احیاء کردنش مالک میشه. حالا یه کسی شروع در این احیاء کرد، خب اونم به تبع او یه مرتبه پایین تری نصیبش میشه و او اولویت. پاسخ اینست که این خب وجهی ندارد. به چرا دلیل شما میگی که احیا که مملکه، پس لازمش نیست که شروع در احیا هم موجب حق اولویت بشه؟ نه، ممکن کسی بگه که آقا احیا مملکه و شروع در او هم هیچ حق ایجاد نمی کنه. مضافاً بر این که کتاب دیگه نگفته، مضافاً بر این که اصلا هر تهجیری شروع در احیا حساب نمیشه. شروع در احیا عرفیه. اگر کسی الان اومد مثلا اینجا یه دیواری چید و یه مقداری آجر خالی کرد و رفت تا 2-3 سال دیگه، نمیگنی شروع در احیا کرد. بله، اگر دیواری چید و 2 هفته بعدش اومد آجر خالی کرد، 2 هفته بعدش اومد و نمیدونم سیمان خالی کرد و آروم آروم میخواد در ظرف 2-3 ماه دیگه مشغول بشه، خب این شروع در احیاه. ولی خیلی وقتا تهجیر اصلا شروع در احیا به نظر عرف حساب نمیشه، مطلب نداره. گوش بینداریم. الوجه الثالث، ان افاد الاحیاء و الملکیت افاد التهجیر و هو شروع فی الاحیاء الاحقیت قهرن. گفته شده است که اگر احیاء ملکیت بیاره، تهجیر که شروع در احیاء طبیعتا و قهرن احقیت و اولویت رو میاره که کس دیگه نمیتونه باش مزاحمت بکنه. این وجه در کتاب مسالک ذکر شده. مرحوم شهید فرموده، حالا کتاب میگه مناقشت و هازل وجه واضح. این وجه معلومه که مناقشه داره. عرض کردم 2 جور میشه مناقشه کرد. اولا این که هر تهجیری شروع در احیاء نیست. خیلی وقتا تهجیر صورت میگیرد، عرف به خاطر فاصله زیاد او رو شروع در احیاء حساب نمی کند. کسی الان مده تهجیر کرده، 2 سال دیگه میاد مشغول میشه، نمیگن این شروع کرده بود از 2 سال پیش در احیاء، اصلا صدق نمی کند. پس هر تهجیری شروع در احیاء نیست. ثانیا، بر فرض که تهجیر شروع در احیا باشد، چه دلیلی داریم بر اینکه شروع در احیا موجب حق اولویت بشود؟ برگردی به ارتکازات عرفی و مانند اینا، خب از اول بهش تمسک میکنیم، یه بله تهجیر حق اولویت. مگر اینکه مرحوم شهید ثانی نظری داشته باشه، نظرش ممکنه این بوده که میخواسته بگه تهجیر به ما و تهجیر در ارتکاز عقلا اولویت نمیاره. تهجیر وقتی شروع در احیا حساب بشه در نظر عقلا اولویت میاره. این حرفو میخواسته باشه شهید ثانی بزنه، حرف درستیه. ما هم به ارتکازمون چنین چیز رو میفهمیم، که یعنی اگر که آمد و یک کسی میخواد سوء استفاده کنه، خب ببینید الان توان این که تهجیر کنه، توان احیا این زمینای بزرگ رو ندارد. مثلا تو روستاها دیدید زمینهای بیرون روستا رهاست به حال خودش، هر کسی میره اونجا یه خونه میسازه، یه خونه میسازن، مثلا این بچهش ازدواج میکنه یه خونه اونجا میسازه، هم تو هم روستایی گسترش پیدا میکنه. یکی میاد و میبینه که الان که نمیتونه این خونه رو بسازه، ولی تهجیر میتونه بکنه، میاد شروع میکنه دور تا دور روستا را به فاصله ای یک دیواری میکشد که اینجا مال من، هر که میخواد دیگه بره عقبتر، هر که میخواد بره عقبتر. عرف نمیگد که این شروع در احیا کرده، و عرف هم شاید نگد که این حق اولویت داره. لذا جا دارد این حرف شهید که نظرش این باشد که میخواد بگد تهجیر اونجا که شروع در احیا حساب میشه به حسب سیره عقلا و ارتکاز عقلا موجب حق اولویته. همین جورم هست، یعنی اگر یه کسی شروع در احیا کرد، کسی نمیتونه بره بگه آقا تو که هنوز احیا نکردی، حالا تازه امروز دستگاه و اینا آوردی اینجا ریختی که از فردا میخوای حفر کنی، من میام اون طرف شروع کنم به حفر کردن. میگه بابا خب من اومدم این دست دیدم فردارم شروع میکنم دیگه. اینجا عرف میگه نمیتونی مزاحمتش کنی. اونجایی که تهجیر در نزد عرف شروع در احیا حساب میشه درست، بر اونجایی که نه نه، ممکنه ما کلام شهید رو اینطور تفسیر کنیم، بگه مقصودش اینه، نمیخواد بگه هر تهجیری شروع در احیاس تا و بعدش هم یه ادعا کند که بله اگر احیا مملکه شروع در او حق اولویت داره. میخواد ارتکاز عرفی رو ببینید، می در نزد عرف اگر عرف گفتید که احیا رو مملک میدونه، کسی که وارد شده است به کار احیا میگه کسی نمیتونه مزاحمش بشه. دلیل چیه؟ دلیلش سیره عقلایی و ارتکاز عرفیه. خب این مال این مطلب. پس مناقشت و حاصل وقت واضح که ایشون گفته، گفتم دو تا مناقشه میشه کرد، یکی این که هر تهجیری شروع در احیا نیست، دوم این که دلیلی بر این که شروع در احیا موجب اولویت باشه نداریم. این مناقشه، ولی میشه دفاع کرد از ایشون که ایشون میخواد بگه که تهجیر به خصوصه موضوعیت نداره، هر جا شروع در احیا باشه حق اولویت میاره و دلیلش هم ارتکاز عقلایی و بنای عقلاست. بریم وجه رابع. الوجه رابع حق الاولویه، حق اولویت المحجر من المرتكزات العرفیه التي لم يثبت الرد و المنع عنها و هذا الوجه تام. یا در نزد عقلا تهجیر کسی که تهجیر کرد، دیوار کشی کرد مثلا، ارتکاز و قلایی نستش که چی؟ اون اولویت پیدا میکنه در ذهن اوغلا، در سیره عملی اوغلا همجوره، هم ارتکازشون هم سیره عملیشون همینجوره. خب اینجا ما همون مناقشه قبلی رو میتونیم بکنیم، بگیم ممکن است مناقشه بود به این که در صورتی تهجیر در نزد اوغلا موجب حق اولویته که چی باشه؟ که شروع در احیا محسوب بشود، نه مطلق تهجیر. اگر در نزد عرف شروع در احیا محسوب شود اینجوریه، نه اینکه شروع در احیا نیست، این به خاطر اینکه دست دیگرانو کوتاه کنه تمام دور روستا رو اومد یه دیوار کوچولویی کشید زمیناشو که میگه از این به بعد هر کس میخواد بره، که این بعدها تا در از 30 سال 40 سال آینده آرام آرام این زمین ها رو بسازه احیا کنه. اینو ما نمیتونیم بگیم در نظر عرف و اوغلا چنین حق اولویت میاره. نه، اوغلا میگن تو به اندازه خودت، یعنی چه؟ خب تمام این مردم روستام حق دارن استفاده بکنن، تو اومدی تمام دور این روستا رو یه دیوار کوچیکی کشیدی که من میخوام اینجا رو در آینده انشالله خودم و نسلم قرار است اینجا رو چی کنن؟ احیا کنن. اینو عرف قبول نمی کنن. هرگز چنین چیزی مرتکز اوغلایی و مرتکز عرفی نیست که بله این سبب حق با اولویت میشه، کسی نمیتونه با اون مزاحمت کنه، مردم اینو قبول نمی کنن. پس این وجه که فرموده از حق اولویت محجر از مرتکزات عرفی است، باید یه تغییرش بزنیم. اون تهجیری که شروع در احیا محسوب بشود به نظر عرف. خب این وجه چهارم. میام سراغ وجه پنجم. پس وجه چهارم که همه ارتکاز عرف بشه تمام. وجه پنجم ارتکاز متشرعی است، یعنی میگه در نزد متشرعه، این خدمتتون عرض بکنم که مسلمانان هم متدینین هم این چنین است که اگر که کسی آمد و سبقت گرفت بر جایی که میخواد بعدن اونجا رو احیا بکنه، چنین کسی حق اولویت پیدا میکنه، کسی نمیتونه مزاحمش بشه. حالا این ارتکاز متشرعه یا سیره متشرعه رو بعدن بحث خواهیم کرد، حالا الان تو مناقشش توضیح بهتری داده خواهد شد. ایشون در مقام مناقشه در این ارتکاز متشرعی میگه کسی ممکن است بگه ما نمیدانیم این ارتکاز متشرعی ارتکاز قدیمی است یا ارتکاز مستحدثه، چون اگر ارتکاز مستحدث باشد و از فتوای فقها حادث شده باشد به درد نمیخوره. خوب گوش بدید، این یه نکته خوبیه در تمسک به سیره های متشرعه. ببینید خیلی سیره های متشرعه و ارتکازات متشرعی که ما امروز داریم، این ناشی از فتاوای فقهای زمان خودمونه، به طوری که اگر این فتاوا عوض بشه اون ارتکاز متشرعی هم عوض میشه. من بخوام یه مثال برای شما بزنم، الان این آهنگ هایی که توی رادیو تلویزیون پخش میشه و متدینینم یا گوش میدن یا اگر گوش نمیدنم مخالفتی نمی کنن، 50 سال پیش اگر یک آدم دینداری اینا رو گوش میداد میگفتن فاسده. اگر یه طلبه پیدا میشد چنین آهنگی گوش میداد هیچ کس پشتش نماز نمیخوند. 50 سال پیش که ما برگردیم چنین ارتکازی بود که خدمتتون عرض کنم اینا فسق بیینه. اون بر اساس چی بود؟ بر اساس فتاوای فقهای اون زمان بود که می‌فرمودن که این آهنگ‌ها و اینها حرام، استفاده از ابزارهای موسیقی به طور کلی حرامه و ماننده این. خود مرحوم امام هم اول انقلاب همچین فتوایی داره، اگر شما برید مراجعه کنید همین فتوایی اینجوری داره. بعدن کم کم این ارتکاز از فقها عوض شد. فقها گفتن نه، همه آهنگا حرام نیست، همه ابزارهای موسیقی آلت مختصه نیست، بعضی آلت مشترک است، اینها و برخی امور دیگر باعث شد که الان ارتکاز متشرعی، ارتکاز متشرعی 50 سال 60 سال 70 سال پیش نیست. پس ارتکاز متشرعی در افق زمان دستخوش تغییر میشه به تبع فتاوای معروف اون عصر در اون منطقه‌ای که متشرع هستن. ممکن است حتی منطقه هم با منطقه فرق کنند. خب وقتی اینجوری شد، پس ما نمیتوانیم تا چشممون رو باز کردیم بیدیم متدینین دور و بر ما یک سیره ای دارن بگیم خب الحمدلله این شد سیره متشرعه و ما به او تمسک میکنم. بسیاری از سیره های متشرعه نمیشود استمرار شد تا زمان معصوم ثابت کرد. ممکن است اینها ناشی شده باشد از چی؟ از فتاوای فقها در اعصاری که در اون منطقه اون فتوا سیطره بر مردم داشته. خب پس این کارو نمیتونیم بکنیم، مگر چه کار بکنیم؟ بگیم خب در ما نحنفی هم تو ما از کجا بفهمیم که سیره متشرعه زمان شارم این بوده؟ فقط مجبوری بگی خب درسته سیره متشرعه زمان شارع نبوده، اما خب متشرعه به عنوان عاقل این را به عنوان فردی از عقلا این سیره رو دارن، این سیره اولویت تحجیر رو دارن. وقتی اینجوری شد خب پس بنابراین عدم رد هم هست دنبالش. خب این اشکاش برمیاد که خب این برمیاد به سیره عقلاییه نه سیره متشرعیه. کتاب از این یه جوابی داده، میگه سیره متشرعیه ما دو جور داریم عزیزان. خب اینجا رو گوش بدید. یک سیره متشرعیه بالمعنى الاخص داریم، یک سیره متشرعیه بالمعنى الاعم. تا حالا ما که میگفتیم یه سیره عقلا داریم یه سیره متشرعیه که ما خوندیم تو کتابایی که داشتیم به اصول فقه و اینا، اینطور به ما یاد داده بودن، میگفتن اگر متشرعه یک رفتاری دارن که اون رفتار بر اساس مناشأ عقلاییشونه، این همون سیره عقلاست، همون احکام سیره عقلا رو داره که باید عدم رد باشه، عدم رد کاشفه از امضا باشه و مانند. یه سیره متشرعی هم در مقابلش داشتیم، میگفتن کاری که متشرع انجام دادن از حیث متشرع بودنشون نه از حیث عقلاییتشون. مثلا فرض کن ببینیم متشرع از حیث که مثلا از شراب اجتناب میکنن، حیث عقلاییشون نیست، حیث عقلای عالم خیلی هاشون مشروبات الکلی مصرف میکنن، ولی متشرع از باب این که متشرعن شراب نمیخورن، این میشه سیره متشرعی. یا میبینیم متشرعی از باب این که متشرع هستن نگاه به نامحرم نمی کنن. ولی در اوغلا که اینجوری نیستش که، با قطع نظر از حیث تشرع. خب این شد سیره اوغلا، این هم شد سیره متشرع. این که ما تا حالا بلد بودیم از سیره اوغلا، این بود میگفتن متشرعه اگه سیره‌ای داشته باشن از حیث تشرعشون، یعنی بر نگردد به سیره عقلایی، به حیث عقلایی میشه سیره متشرع. اگه برگرده به حیث عقلایی هم سیره عقلاست. اینطور میگفت. کتاب میگه که به تبع بعضی از اصولیین میگوید که در مقابل سیره متشرعی بالمعنى الاخص یه سیره متشرعی بالمعنى الاعم هم داریم. سیره متشرعی بالمعنى الاعم یعنی چی چی؟ یعنی هر رفتاری که متشرعه دارن میخواد از حیث عقلاییشون باشه، میخواد از حیث دیگر باشد، اما ما میدانیم که با تأیید شارع انجام دادند. درست شد؟ این میشد سیره متشرعی بالمعنى الاعم. رفتار متشرعی که ما میدانیم این رفتار متشرعی بر اساس تأیید و امضاء شارع بوده، این میشه سیره متشرعه، ولو این که اساسش حیث عقلایی متشرعه باشد. مثلا فرض بفرمایید در طول تاریخ متدینین متشرعه به خبر ثقه عمل میکردن، گرچه عمل به خبر ثقه حیث عقلایی داره، عقلان به خبر ثقه عمل میکنه، متشرع عمل میکنه، ولی میدانیم این متشرعه احراز امضا اشاره کردن، به طوری که این با دقتی که لااقل برخشون دارن اگر شارع امضا نکرده بود این را، اینها عمل نمی کردن. پس اگر که عمل کرده اند از نظر شارع محرز بوده. حالا که اینجور شد دیگه ما چنین سیره متشرعی را نیاز به احراز امضاش توسط خودمون مستقلا نداریم. ما دیگه وقتی یقین پیدا کردیم که این متشرعه از روی امضاء شارع این سیره عقلایشون رو ادامه دادن و الا عوض میکردن رفتار عقلایشون رو، وقتی اینجوری شد نتیجهش این است که ما دیگه دنبال پیدا کردن امضا و کشف امضا دیگه نباید بگردیم. او ثمره ای که بین سیره عقلاییه و سیره متشرعه بود اینجا بار میشه. چه ثمره بود؟ قبلا گفتیم سیره متشرعه نیاز به امضا نداره، سیره عقلایی نیاز به امضا داره. یعنی میخواستیم بگیم شما سیره عقلایی در اختیارت بود، تازه باید بری ببینی شارع او را امضا کرده یا نکرده. اما سیره متشرعه در اختیار بود، یه خاطرت جمع باشه، خود سیره متشرعه امضا اشاره روش هست. ما دنبال این بودیم. فرقی که ما گذاشته بودیم بین سیره عقلایی و سیره متشرعه به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که در سیره عقلایی بگیم ما از معونه و زحمت احراز امضا آزاد نیستیم، ولی در سیره متشرع از زحمت امضا چی هستی؟ احراز امضا آزاد و راحتی. میگه تو این سیره متشرعم همینجوره دیگه، شما از زحمت احراز امضا راحتی، چون میدانی استمرار متشرع بر این سیره با اینکه توشون افراد دقیق و مورد متوجهی بوده که حواسشون بوده که شارع امضا نکنه نکرده باشه، وقتی اونا عمل کردن این کاشف است از اینکه شارع مسلماً امضا کرده بوده. این بیان سیره متشرعی بالمعنى العام. کتاب میخواد بگه که ما میتونیم اینجا استدلال رو برگردونیم، قدم اول استدلال اشکال کرد، گفت این سیره متشرع است ولی معلوم نیست که جدید باشه، ممکن ببخشید معلوم نیست قدیمی باشه، ممکنه جدید باشه و اتصال نداشته باشه. بعدش میگه که نه، این سیره متشرع رو ما میدانیم در زمانهایی بوده و مطمئنیم که مردمی که به این سیره عمل کرده اند اینیست که همشون بیمبالات باشن، حتما به دنبال امضا اشاره بودن، پس این سیره حتما امضا شده، حتما امضا شده دیگه برای محله. ببینید چی؟ الوجه الخامس ارتکاز المتشرع علی حق من هذا القبیل، ارتکاز متشرع است بر حق تهجیر که اولویت میاره. مناقشتون اتصال و سیرت المتشرع به زمان المعصوم الاسلام غیر محرزن، ممکن است این سیره مستحدث باشد و یحتمل انها نشأت عن الفتاوا، ممکن است از فتاوا رو که توضیح دادم که خیلی وقتا سیره متشرع ناشی از فتاوای عصره و لذا اصلا عوض و بدل میشه. الا ان یحرز امضاؤها به دعوا انا سلمنا، چطور احراز اتصال بکنیم؟ میگه ها اینجوری بگیم که انا سلمنا کونه امرا اغلائی کمامر، گذشت که این یه امر اغلائی بوده، چون همون تو وجه چهارم ما پذیرفتیم که در نظر اغلا حق تهجیر هست، پس این امر اغلائی بوده. وقتی امر اغلایی بوده پس از زمان شارع بوده، چون امر اغلایی که عوض نمی شود که. تا اینجا ولا نحتمل غفلت الجمیع من موقف شارع به حساب احتمالات، احتمال نمیدیم با این که سیره اغلایی عمل میکنن هیچ کس هم توجه نکرده نکند شارع مخالف بوده، اینو که احتمال نمیدیم، حتما کسانی بودن که توجه کرده اند به اینکه شاید شارع مخالف باشه. پس به حساب احتمالات احتمال نمیدیم غفلت همه را، و همچنین به حساب احتمالات احتمال نمیدیم به اونها ردعی واصل شد. چرا؟ احتمال چون از لوکانه لوصل الینا، اگر ردعی بود به ما واصل میشد، چون میخواد بگه اگر ردعی بود حجمش یه مقداری بود که بالاخره بعضی موادش مواصل میشه. خب پس نتیجه این شد که نمیشه همه، پس این سیره مال اغلا بوده، از قدیمم بوده، زمانش معصومم بوده، ولی این سیره اغلایی فقط میگیم نبوده، استمرار متشرع بر این سیره بر اساس احراز امضا بوده. فلا محال عملو علا وفق ارتکاز همل اغلایی بعد احراز موافقت شارع، اونا موافقت شارع و احراز کرده بودن. خیلی خوب، پس این سیره سیره متشرعی است، اما سیره متشرعی است که اساس اغلایی داره، و هازا ما یسما به سیرت المتشرعه بالمعنی الاعم، سیره متشرعی به معنای اعم این است که رفتاری که اغلا که متشرع دارن ولو از حیث اغلاییتشون ناشی شده باشد، رفتاری که متشرع دارن ولو از حیث اغلاییتشون ناشی شده، این میشه سیره متشرعی بالمعنی الاعم، هر رفتاری که متشرع داشته باشن. ایشون پسی دور شد، پس سیره متشرعیه بالمعنى الاخص که معلوم حجته، سیره متشرعیه بالمعنى الاعم کتاب میگه حجته. چرا؟ چون ما احتمال غفلت جمیع را نمیدیم، احتمال وصول رد به اونا و عدم وصولش به ما را هم نمیدیم، پس میگیم که مطمئنیم این استمرار سیره متشرعه بر اون بنای اغلایی بر اساس چی بوده؟ بر اساس احراز امضا بوده. یک کلمه باید اضافه کرد و او این که احتمال اشتباه همه را هم در تشخیص امضا نمیدیم. چون اگر کسی گفت بله اینها قبول دارم، غفلت جمعی رو احتمال نمیدم، بله یه کسانی ممکن است توجه کردن از اونها و گفتن شاید شارع موقف مخالف داشته باشه و لذا دنبال احراز امضا بودن، ولی ممکن است در احراز امضا اشتباه کرده باشه. باید یه احتمالم ندی بگیم که اینم به حساب احتمالات منتفیست که همه کسانی که دنبال احراز امضا کردن اشتباه کردن و چیزی رو که امضا نبوده او رو امضا تلقی میکن. بگو سخت شد. میگه به فرقش نمیه هیچی، میگه سیره اغلا یعنی رفتار اغلا، سیره متشرع یعنی رفتار متشرع. رفتار متشرع چه از حیث اقلایتشون ناشده چه از حیث اون ناشده، این میگه سیره متشرع بالمعنی العام. حجته یا نمیگه آره حجته. چرا حجته؟ میگه به خاطر اینکه احتمال غفلت جمعی رو نمیدیم، احتمال وصول رد به اونا و عدم وصولش به ما هم داده نمیشه. پس این سیره متشرعی که از زمان شارعم بوده، چون فرض کنم ریشش اغلاییه، از زمان شارعم بوده، این سیره چیه؟ مورد امضا شارعه. احراز کردیم که شارع رو امضا کردیم، لذا حجت بر ما دیگه. ما دنبال این که شک کنیم در امضایش و خودمون بخوایم امضایش رو احراز کنیم نمیم. مرزشی طوری شد هر رفتار اغلایی که تو متشرعه نباشد میشه سیره اغلایی، هر رفتار متشرعی میشه سیره متشرعه، چه چه منشأش بنای اغلایی باشه چه منشأش تعبد شرعی باشه.
اگه منشأش اغلا باشن این خواهد میشه همین سیره متشرع به عمل عمل و امضای احراز امضای شارم نیاز به فردش با اخذ میده اونجا احراز نیاز نبود به من اخذ.
آره آره نه اونم بود تو محراز هست امنیاز. یعنی اه یعنی حرکت ما ببین هر دوتاش در این مشترکه که جستجوی ما برای تحصیل احراز لازم نیست. چرا؟ چون امضا اش رو ما احراز کرده ایم هم تو سیره متشرع بالمعنی الاخص هم بالمعنی الاعم.
خود سیره
متشرع
اغلا که احتمال خودش کاشف از
متشرع میخوای بگیم؟
نه نه این که احراز امضا نیاز نیست اونجا نیاز هست بین متشرع اغلا. اینجور دوزی میدادن که فکر کنم سیره اغلا خود سیره اغلا کاشف از دلیل سیره متشرع خودش دلیله. یه فرق اینجوری داشتن
یعنی چی سیره اغلا کاشف از دلیله؟
یعنی وقتی شما سیره متشرع داری و احراز امضا زمینش میکنی، خود همین کاشف از اینه که یک دلیل بوده.
خب این سیره متشرع است. بله سیره متشرع اگر بود این کاشف از این که دلیل شرعی بوده و الا متشرعه عمل نمی کردن. این مال کجا بود؟ این جایی بود که متشرعه من حیث و متشرعه در نظر می گیریم. این دلیل مال حجیت او سیره متشرعه است. آقای این که کلمات آقای سعد تو ذهنم است، ایشون میگه که بابا شما چرا فقط دلیل حجیت سیره متشرعه ما به این میذاری؟ میتونیم کل سیره متشرعه رو حجت کنیم ولو از حیث تشرعشون ناشی نشده باشد، از حیث اغلاییتشون ناشی شده باشد. به چه بیان؟ به یه بیان دیگری بگیم این سیرهی که الان این متشرعه دارد این و از زمان خود شارعم بوده، فرض کن که حیث اغلایی داشته این سیرهی متشرعه، این نمی شود ناشی از غفلت همه باشه، این نمیشه. پس یه عده‌ای توجه داشتن که احراز امضا کنن. از طرف دیگه اگه ردعی هم شده بود به ما میرسید، پس معلوم میشه ردعم نشده. نتیجهش میشود که این سیره متشرعه مورد امضای شارع بوده. حجته، شما حجت شما خواستی حجتش درست شد. از راه او دلیل نیست که وقتی سیره متشرعه به ماه و متشرعه باشد کشف میشود از موقف شرعی. نه، الان میگیم سیره متشرعه ولو به ماه و اغلاست، ولی باز هم نیاز به احراز امضا نداره، چون ما احراز میکنیم که این که متشرع استمرار پیدا کردن بر او روش اغلایی خودشون ناشی از نست که امضا اشاره و احراز کرد. این میشه در واقع اگه بخوایم تفکیکی بکنیم اینجور میشه، ما یک سیره متشرعه بالمعنی الاخص داریم، یعنی روش متشرعی که از حیث تشرعشون ناشی شده باشه. یک سیره اغلایی بالمعنى الاعم داریم که معناش این استش که سیره اغلا گفتم متشرعی میخواستم بگم سیره متشرعی بالمعنى که معنایی که رفتاری که متشرعی دارن اعم از این که از حیث تشرعشون باشد یا از حیث اغلاییتشون باشد. سیره اغلاییه بالمعنى الاعم حجته، اما اونی که از حیث تشرعشون باشد چون کاشف از دلیله، اما اونی که از حیث تشرعشون نباشد چون به حساب احتمالات قفلت همه ممکن نیست و وصول ردعی به اونا و عدم وصولش به ما هم ممکن نیست، اگر بود به ما میرسید. پس سیره متشرعیه که ناشی از سیره اغلا باشد اونم شد حجت. پس ما برای سیره متشرعه بالمعنى الاعم دلیل حجت پیدا کردیم، یه بخشیش مال دلیل مال اون سیره متشرعه بالمعنى اخصه و یکی هم سیره متشرعه ناشی از بنای اغلا. حل میشه دیگه.
آره. شما از اولش شما شرط کرده بودید این احراز امضا قرار صمیمی بشه به نام اغلا.
خب شد، اگر یه بنای اغلایی باشد از متشرع احراز نشه اونجا، بله اون عدم نمیدونم رد و اینها که کاشف از امضاست رو میچسبونیم و پیوست میدیم به سیره اغلا، قبوله. ایشون میخواد بگه که شما دنبال این بودید که بگید من یه سیره ای برام حجته، دیگه دنبال چیزی نمیرم. میگه سیره متشرعه برای شما حجته ولو منشأ اغلایی داشته باشه. ببین هدفش اینه، میخواد بگه تا حالا شما میگفتید سیره متشرعه برام حجته که منشأ شرعیت و التزام به شرع باشه. حالا آقای صدر یا اون کسی که اینو گفته که ذهن آقای صدره ورماد که بله سیره متشرعه ولو منشأش رفتار اغلا باشه بازم بره تو حجته. تو دنبال حجت بودی، الان حجت برخلاف سیره اغلا. سیره اغلا باید یه پیوست احراز امضای خودت بهش بزنی، بگی من احراز امضایش رو کردم. سیره متشرعه برای شما احراز امضا نمیخواد، برای شما حجته. چرا؟ چون احراز امضا روشه یا خودش کاشف از دلیل شرعیه، به هر جهتی بالاخره برای شما احراز امضا نمیخواد. این مهمه، فرق سیره اغلا میشه. سیره اغلا من میخواستم بشم مردم باید احراز امضا میکردم، ولی در سیره متشرعه من بخوام عمل کنم احراز امضا نمیخوام. همین این تفاوتش که میتواصل
از امضا پذیر بودن سیره متشرف داره مصادره
مطلوبی
داره صورت میگیره.
نه
مصادره نیاز به احراز امضا نداره.
نه گفتیم اینو میگه دو تا همین ببین این شو این تصورات شما بر اساس سیره متشرب المن الاخصه میگه اگر متشرع از حیث تشرعشون به یک عملی ملتزمن پس معلوم میشه حتما از شارع گرفتن. این سیره متشرع مال اخصه. آقای سعد میگه بابا ما میتونیم سیره متشرعی هم که منشه قلعی داره اونم حجتش کنیم. دیگه شما نیاز به احراز امضاء خودتون نداشته باشی. و او به چه بیانه؟ به این بیان هستش که میگیم ها این سیره که از زمان شارع بوده احتمال غفلت همه رو هم که نمیدیم ردی هم بود به ما میرسید پس معلوم میشود که این امضا شارع باش بوده پس دیگه من لازم نیست برم دنبال احراز امضا بگردم همینقدر کافیه دیگه. آره آره غفلت جمعی و احتمال نمیدیم اونا احراز کرده اند پس بنابراین برای ما هم محرزه برای ما هم محرزه. خب این از این. حالا سوال این استش که آیا این وجوهی که گفتیم در شخص اعتباری هم میاد یا نه؟ ببینید این حرفای سابقه مطلب جدید نداره. میگه بله این تعبیرای تو این روایت ها مثل قول من و احد و مانند اینا ناظر به شخص اعتباری است مال شخص طبیعیه. این تعبیرا اینجوریه ولی شما میتوانید بیایید و با الغای خصوصیت عرفیه نمیدونم با بنای عقلا ارتکاز عقلا و مانند اینا حکمو در شخص اعتباری هم جاری کنید. همون حرفای سابقه مطلب اضافه ای نداره. عبارتو میخونم. جریان الوجوه المذکوره فی شخص اعتباری. این وجوهی که گفتیم پنج تا وجه گفتیم آیا اونا شخص اعتباری هم میاد یا نه؟ ان تم الاجماع والارتكاز المتشرعی فلا یبعد استفاده اون شخص اعتباری منهما به الغال خصوصیت عرفیه. میگه اگر دلیل اجماع تمام بشه که اجماع بر حق اولویته یا ارتکاز متشرعی درست بشه که اون شخص طبیعیه ما میتونیم اینو بکشمش تو شخص چی؟ اعتباری به الغا خصوصیت عرفیه استفاده اون به تو این از این. اما اگر مستند ما بناء عقلا باشه ففی مورد الشخص اعتباری یمکن الاستناد علیه به بیانات ثلاثه مرت غیر مره. اگر مستند ما بناء عقلایی باشه میگیم بناء عقلا هم به ملاحظه سیره عقلا که فرقی بین شخص طبیعی و شخص اعتباری نمیگذاره هم به ملاحظه ارتکاز عقلا که فرقی نمیذاره و هم به ملاحظه الغای خصوصیت عرفیه. این حرفای ستاست. بیانات ثلاثه یعنی سیره عقلا ارتکاز عقلا الغای خصوصیت عرفیه این مقصود از این ستا ایناست. چه سابقه چند بار اینو گفته الغای خصوصیت عرفیه سومیش الغای خصوصیت عرفیه این ستاست. خب اینم پس اینم خوب. و این کان المستند الاخبار میگه اگه مستند ما اخبار باشه روایات اینجا روایات لفظ من داشت یمکن القول ان لفظ من در اخبار شامل شخص اعتباری نمیشه. شخص اعتباری که عقل نداره که من و ذوی العقول براش استفاده کنیم. پس لا استفاد منها حکمه بلکه بالاحرا سزاوارتر این است که بگیم که لفظ احد که در معتبره سکونی آمد منصرف است از شخص اعتباری. نتیجهش این می شود که این ای بل احرام میخواد بگه نه تنها شامل نمیشود، عدم و شمول نیست، بلکه برعکسه. حالا توضیح میدید، یعنی میخواد بگه که اصلا شخص اعتباری، این خدمتتون عرض بکنم که تهجیرش ارزشی نداره، پا رو بالاتر میذاریم، دلیل داریم برای اینکه تهجیرش ارزش نداره. چطور دلیل تهجیر ارزش؟ میگه برگرد روایت سکونی. روایت سکونی این بود که من قرص فلان تا اینجا رسید، من احیا ارزن میتتن فهیله، هر کس ارز میته ای را احیا کنه مال اوست، حتی اگر قبلش یک شخص اعتباری او را چه کار کرده باشد؟ تهجیر کرده باشد. این لفظ احد فی معتبره سکونی منصف شخص اعتباری فقط شخص طبیعی رو میگیره، لم یسبق الیه احد. وقتی اینجوری شد، لذا اطلاق منطوقش که گفته از هر کس احیا کند ارز رو مالک میشه، شامل میشود اون ارزی را که حجرها سابقا شخص اعتباری، یه ارزی رو سابقا شخص رو تهجیر کرده، بازم من احیا ارزن شاملش میشه. فیصدق منطوق لم یسبق الیه احد فی هذا المورد، این لم یسبق الیه احد صدق میکنه، پس مملوک این شخص طبیعی میشه، ولی اون شخص اعتباری قبلا رو تهجیر کرده. یعنی اینکه اون تهجیر شخص اعتباری یا احیاء اون شخص اعتباری اثری نداره. لکن یمکنن القول، یمکنن القول چی؟ به ان لفظ احد یه راهی دیگه وارد بشیم، بگیم لم یسبق الیه احد، احد وکیل مفوض رو هم میگیره، ولی رو هم میگیره. خب در باب شخص اعتباری ما وکیل مفوض یا ولی داریم؟ اینجوری درستش کنیم. لکن یمکن القول به این که لفظ احد شامل وکیل مفوض و ولی هم میشود، فیشمل و ممثل شخص اعتباری را. بلکه اذا قلنا انه ناظر الی شخص یرید التهجیر اصالتا لنفسه، بلکه حتی اگر بگیم که نه این فقط شامل اونجایی میشود که کسی برا خودش تهجیر کنه، وکیل رو نمیگیره، ولی رو نمیگیره، حتی ولی بگو وکیل رو نمیگیره، بازم مناسبات عرفیه القاء خصوصیت میکند از مورد. میگه مناسبات عرفی، میگه فرقی نمیکنه بین شخص طبیعی و شخص اعتباری، القاء خصوصیت میکند از مورد که همون تهجیر لنفسه هست، و مورد نبویان که اونم مثلا تهجیر لنفسه هست. و لذا ان قبلنا الاستدلال بالاخبار فیفهم حکم شخص اعتباری منها ایزن. میگه به اخبارم تمسک کنیم، باز دوباره القاء خصوصیت. میبینید آقا همه حرفش یک کلمه است، القاء خصوصیت عرفی است، به هر دلیل میرسد رو تکرار میکنه. ول خلاصه علا فرض تمامیت از الوجوه، حالا این وجوه خمسه اگر تمام باشه، فبعضها جارن به عینه فی شخص اعتباری، مثل کدوم؟ مثل بنا اغلا که به عینه جاری میشه. و بعضها لا یبعد شمول لک شخص اعتباری بالغا خصوصیه، مثل چی؟ مثل اجماع و ارتکاز متشرعی و اخبار. و من ناحیت ان بعض، پس این شد این وجوه همش تو شخص اعتباری میاد، حالا یا به عینه میاد یا بالغا خصوصیت میاد. خب حالا بالاخره بعضیش که تامه، و من ناحیت ان بعضها تام، فیثبت بهی حق و تهجیر لشخص اعتباری، پس حق تهجیر و شخص اعتباری ثابت می شود، چون بالاخره بعضی از ائله تامه. الحمدلله رب العالمین.